بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در خدمت شما هستیم با 15 قسمت و جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در جلسه قبل مفصلا پرداختیم به حوادثی که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال 10 و 11 بعثت افتاد و اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به طائف رفتند همراه مولای خود زید بن حارثه و اتفاقاتی که آنجا افتاد و اینکه اهل طائف دعوت ایشان را نپذیرفتند و ایشان را مورد بی احترامی قرار دادند و در بازگشت هم پیامبر صلی الله علیه و سلم با گروهی از جن که از نینوا آمده بودند ملاقات داشتند. البته پیامبر متوجه این ملاقات نشدند و آیات حضور این دسته از جن در سوره احقاف و در سوره جن نیز به آن پرداخته شده و این مسائل رو بررسی کردیم و گفتیم که در حقیقت بعد از این که عموی پیامبر ابو طالب فوت کرد، بزرگترین حامی او در مکه از بین بشر، پیامبر صلی الله علیه و سلم مورد آزار بیشتری قرار می گرفت. به همین دلیل سعی داشت که دعوت خود را به بیرون از مکه منتقل کند. به همین دلیل رفته بود به طائف، ولی وقتی که اهل طائف جواب او را ندادن و قبائل موجود در بین مکه و طائف نیز دعوت او را نپذیرفتند، گفتیم که در حمایت و جوار مطعم ابن عدی دوباره وارد مکه شد. در شوال سال 11 هجری با ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها عقد کرد. یک سال قبلش با سوده عقد کرده بود، دقیقا در ماه شوال سال 10 هجری. و با توجه به این که ام المؤمنین خدیجه در رمضان سال 10 هجری 10 بعثت فوت کرده بود، گفتیم هجری همینا بعثت بود، اشتباه شد، در سال 10 بعثت خدیجه فوت کرده بود و در رمضانش در 11 در ماه شوالش با سوده ازدواج کرد و یک سال بعد دقیقا در همان ماه با ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها عقد کرد. و 3 سال بعد، یعنی سال اول هجری، وقتی که وارد مدینه شد با ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها عروسی کرد. یعنی 3 سال در عقدی باقی ماند. این از جمله حوادثی بود که در سال 11 اتفاق افتاد. از جمله اشخاصی که خارج از مکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بودند، میتوان اشاره داشت به شخصیتی به نام سوید بن صامت. این شخص از اهل یثرب بود، یا همون مدینه بعد از پیامبر، چون مدینه قبل از هجرت پیامبر اسمش یثرب بود. شخصی بسیار دانا و عاقل بود و شاعر زبردستی بود. این شخص اینقدر از درجات کمال برخوردار بود که قومش به او میگفتن سوید الکامل، سوید الکامل. این شخص در سال 11 هجری آمد به مکه، در سال 11 بعثت، در سال 11 بعثت آمد به مکه، یا به منظور حج یا به منظور عمره. پیامبر صلی الله علیه و سلم با او ملاقات کرد. سخنان پیامبر، سخنان ابتدای پیامبر در این شخص تأثیر گذاشت، ولی بهش گفت که چیزی که همراه من است، یعنی از علم و دانش و حکمتی که دارم، از آن چیزی که به تو داده شده ای محمد بهتر است. گفت آن چیزی که داری بر من عرضه کن و چه چیزی با توست. گفت من حکمت لقمان دارم، لقمان حکیم معروف است. گفت بر من عرضه کن حرفات. خب از آن حکمت هایی که به لقمان داده شده بود و سینه به سینه منتقل شده بود و این شخص توانسته بود برخ از این حکمت ها را یاد بگیرد، بر پیامبر عرضه کرد. من جمله آیاتی که در قرآن در سوره لقمان آمده که صبر بکن بر مصیبت هایی که بر تو نازل میشه، امر به معروف داشته باش، نهی از منکر داشته باش، کبر به خرج نده، صدات و بالا نبر بیش از اندازه، بیش از حد نیاز و مثل این مسائل. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که سخنان سوید بن صامت را شنید، گفت که حرفای خوبی میزنی، ولی آن چیزی که با من هست و به من داده شده به مراتب از آن چیزی که به تو داده شده بهتر است. سوید گفت چه چیزی به تو داده شده؟ گفت من قرآنی به من داده شده که وحی الهی است و من و بر من توسط جبرئیل نازل می شود. گفت بخون بر من چند آیه. پیامبر آیاتی از قرآن را بر سوید خواند و سوید هم گفت که به الله تعالی قسم که من با وجود آن زبردستی که در شعر و حکمت دارم و آن آشنایی که با شعرای عرب و شعرهای آنها دارم تا به الان چنین سخنی را نشنیدم. سخنی که میگویی بسیار زیبا، بسیار دلنشین است و همانجا اسلام را پذیرفت و به محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. برگشت به مدینه و از برگشتش به مدینه در جنگ بوآس که یک جنگ طولانی در بین دو قبیله اوس و خزرج اهل مدینه بود، در این جنگ کشته شد. این از جمله اشخاصی بود که اسلام آورد. هنوز اسلام خوب منتشر نشده بود در خارج از مکه. شخصیت دوم هم با شخصیتی از یثرب بود به نام ایاس بن معاد. شخصی بود از قبیله اوس. قبیله اوس در مقابل قبیله خزرج تعدادشون کمتر بود و همیشه با هم درگیر بودن در مدینه. عموزاده هم بودن ولی همیشه با هم جنگ های طولانی داشتن. اینا آمده بودن به مکه تا از قریش پیمان بگیرن، تا اینکه در جنگ هایی که رخ میدهد بر علیه خزرج آنها را کمک کنند. یک گروهی بودن آمده بودن به مکه. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن آنها را غنیمت شمرد و رفت نزد آنها، با آنها صحبت کرد و اسلام را به آنها عرضه کرد. ایاس بن معاذ از بین آن اشخاصی که آنجا سخن پیامبر را شنیدند به قومش گفت که ببینید، ما همیشه از یهود در منیده می شنیدیم که پیامبری به زودی برانگیخته خواهد شد و پیامبر آخر الزمان است و خاتم النبیین است و ما به آن پیامبر ایمان می آوریم، یعنی یهود، و به همین دلیل اصلا از شام و فلسطین بلند شده و به یثرب آمده بودن، وگرنه یهودی که در مدینه زندگی میکردن که اهل مدینه نبودن. آمده بودن به هوای اینکه این پیامبر برانگیخته میشه و به او ایمان بیارن با توجه به آیاتی که در تورات میخوندن، و همیشه این حرف را به اهل مدینه میگفتن و ما به آن پیامبر ایمان میآوریم و در معیت آن پیامبر شما عربها رو تارمار میکنیم و همان گونه که آد و سمود از بین رفتن و ریشکن شدن و هیچ اثری از آنها باقی نماند، چون این دو قبیله قبیله عربی بودن آد و سمود، شما عربها را نیز مانند آنها ریشکن میکنیم و همه این سرزمین ها را به دست میگیریم. اینجا بود که ایاس بن معاذ وقتی حرفهای پیامبر را شنید به همراهانش گفت که ای قوم، این همان پیامبری است که یهود همیشه از آن سخن میگوید، به او ایمان بیاورید که به الله قسم که ایمان آوردن به این شخص به مراتب بهتر است از آن هدفی که برای آن به مکه آمده ایم. آنها به دنبال همپیمانی با قریش بودند. اینجا بود که شخصی از قوم، اسمش بکنم رافع بود، بلند شد و مشتی خاک از روی زمین برداشت و زد به صورت ایاس و گفت خفه شو، ما آمدیم اینجا به دنبال این که پیمان با قریش ببندیم بر علیه خزرج و تو آمدی میخوای به این شخصی من بیاریم، انسانی که نه حمایتی دارد، نه طرفداری دارد، نه قدرتی دارد، به چه درد ما میخورد. خلاصه اویس هم ساکت شد، ایاس هم ساکت شد و این جماعت بدون این که بتوانند پیمان قریش را کسب کنند، یعنی قریش با آنها همراهی نکردند، برگشتن به مدینه. چیزی نگذشت که ایاس دچار بیماری شد و در لحظه مرگش سبحان الله والحمد لله والله اکبر ولا اله الا الله میگفت و بر همین جملات فوت کرد و هیچ کس شکی نداشت که ایاس از جمله اشخاصی است که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد. این دو شخصیت، دوتا هم از مدینه بودند. یک شخصیت سوم که شخصیتی است معروف و مشهور، ابوذر غفاری، البته در زبان ایرانی میگن غفاری که اشتباه است. غفار یک قبیله بود که در بین مکه و مدینه سکونت داشتن، قبیله بزرگی هم بودن و نسبت به غفار میشه غفاری، کاری به غفار نداره. به هر حال این یکی از اشتباهاتیه که در تلفظ اسمهای عربی در زبان فارسی صورت میگیره. ابو ذر غفاری وقتی که اسلام آوردن سوید بن صامت کامل و ایاس بن معاذ را شنیده بود، به برادرش گفت که شنیدم شخصی در مکه ادعای پیامبری میکنه، برو برای من خبر این شخص رو بیار. برادرش رفت به مکه و پیامبر را دید و اخبار را جستجو کرد و برگشت به قبیله خود و به ابو ذر برادرش گفت که انسانی بود خوب، به کارهای خوب دستور میداد و از کارهای بد مردم را باز میداشت. ابو ذر گفت که دردی از من دوا نکردی، من تو رو نفرستم که این خبر رو برام بیاری، برو ببینم چی میگه، حرفاش چیه. میگه عصامو برداشتم ابو ذر و آن بخشه، به قول خودمون گفتنی، پارچه‌ای که در آن مقداری نون خشک و مقداری خرما میذارن اونو بست و بر سر عصا زد و خودش رخ سپار مکه شد. وارد مکه شدم میگه بعد خب پیامبر رو نمیشناختم و دوستم نداشتم که از کسی سوال بکنم که محمد کیست، چون اگر این حرف را میزد همه میدونستن که ابو ذر برای چی آمده. اوضاع در مکه به شدت سیاسی بود، کسی جرأت نداشت که سراغ پیامبر را بگیرد، اشخاصی که از بیرون از مکه میآیند، و حتی اگر سرشناسی میخواست وارد مکه بشه برای حج یا عمره، قبل از این که پاش به مکه برسه سران قریش به پیشواز او میرفتن و او را از شنیدن و دیدن و نشستن با محمد برحذر می داشت. می گفتن مبادا با این انسان نشست و برخاست بکنی، این اومده بین پدر و مادر و زن و شوهر و فرزند و همه به هم ریخته و همه را به هم زده، انسانیست عجیب و غریب که جز دشمنی چیزی دیگری نمی کارد. خلاصه ابو ذر به صورت ناشناس وارد مکه شد، چند روزی در مسجد الحرام نشست و از آب زمزم فقط میخور، غذا دیگری نداشت و دنبال این میگشت که میبینم چه شخصی شاید محمد باشه، ولی نمیتونه شناسایی بکنه و حرفا نمیزد، تا اینکه خلیفه راشد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه متوجه اون شد. چندین روز داره اونو در مسجد الحرام میبینه، رفت پیشش گفت که انگار انسان غریبی هستی. گفت بله. گفت که دنبال چی هستی؟ سه روز دارم تو رو میبینم در اینجا، انگار هنوز حاجتت رو پیدا نکردی در مکه. گفت اگر که سخن مرا به کسی نمیگویی حقیقت مسئله را به تو میگویم. گفت بگو، مرا انسان امینی بدان، خبرت رو بیرون نمیبرم. گفت حقیقتا اومدم مکه دنبال محمد هستم. گفت خلاص، این موضوع با من تو را به محمد میرسانم. گفت ولی از آنجایی که اوضاع بحرانی است در مکه، اگر در طی راه که داریم میریم کنه محمد کسی را دیدم که ممکنه برای تو ایجاد خطر بکنه، من همونجا خم میشم و به بهانه این که میخوام بند دمپایم رو درست بکنم مینشینم روی زمین و با این نشستن تو بفهم که دیگه از من جدا بشی، چون شک میکنن. تا این اندازه اوضاع به قول معروف سیاسی و بحرانی بود. خلاصه ابو ذر به دنبال علی بن ابی طالب به راه افتاد تا اینکه او را وارد خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم کرد و با پیامبر سخن گفت و گفت که کی هستی و برای چی آمدی و رسالت چیه. از پیامبر شنید، گفت من نبی الله هستم، الله تعالی مرا فرستاده و از جمله دستورات مهمی که من داده اینه که مردم فقط ذات الهی را عبادت بکنن، از بت پرستی دست بکشن و دیگر مسائلی که به عنوان اخلاقیات کلی پیامبر به او دستور میداد، مانند حفظ رابطه خویشاوندی، کمک به مظلومین و ناتوانان جامعه. ابو ذر گفت که من اسلام آوردم و تو را پذیرفتم. پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش گفت که بر بگرد به قبیلت غفار و اسلامت را مخفی نگه دار، چون الان وضعیت اقتضا نمی کنه که کسی از اسلام تو اطلاع پیدا بکنه. گفت والله یا رسول الله، همین الان میرم تو مسجد الحرام با بلندترین صدا داد میزنم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. گفت کتک میخوری میزننت؟ گفت هرچه بشه بشه. رفت به مسجد الحرام، لحظه ای که شلوغ‌ترین حالت در مسجد الحرام بود و بزرگان قریش همه آنجا بودن، برحال سه روز اونجا بود، چک میکرد که چه لحظاتی از روز از همه وقتها شلوغ‌تر است. منتظر آمدن این لحظه شد، ایستاد در وسط مسجد الحرام با بلندترین صدا گفت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. سران کفر گفتن عجب، ما تا حالا به کسی، الان 11 سال از بعثت محمد میگذره، کسی جرأت نداشته بیاد این حرف وسط مسجد الحرام بزنه. تو انسان غریب، کسی تو رو نمیشناسه، یه غریبه از بیرون اومدی، آن هم در وسط مسجد الحرام، آن هم در بین بزرگان قریش، با چه پر روی داری این جمله رو میگی؟ ریختن رو سرش کتککاری کردن، اینقدر به ابوذر زدن، هیچ کس نمیدونست این کیه، فقط کتک میزدن، براشون مهم نبود که کسیه. تا اینکه عباس عموی پیامبر صلی الله علیه وسلم او را شناخت، آمد دخالت کرد و گفت که ای قوم، مگه شما نمیدانید این از غفار است؟ و قبیله غفار در بین راه کاروانی تجارتی شما بین مکه و شام قرار دارند، و اگر این کتک بخوره فردا هر قبیله و هر کاروانی و هر تجارتی از شما که بخواد از مسیر اینها عبور بکنه غارت میکنند. ولش کردن وقتی این سخن را شنیدن، ولش کردن، ولی بعد از اینکه حسابی کتک خورده بود، فردای همان روز دوباره در همان لحظه آمد، دوباره همین کار را تکرار کرد، ایستاد وسط مسجد الحرام و با بلندترین صدا گفت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. دوباره کتک کاری شروع شد، کتک مفصل دیگری به ابوذر زدن، دوباره عباس اومد دخالت کرد و او را از بین جمع بیرون آورد. 3 روز این کار را تکرار کرد. بعد از 3 روز بهش گفتن که برو دیگه جای تو اینجا نیست، برگشت به قبیله خودش و در قبیله خود که بین مکه و مدینه بود باقی ماند تا اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه هجرت کرد، دیگه وارد مدینه شد. اینم از جمله شخصیت‌های بارزی بود که خارج از مکه ایمان آورده بود. خب این 3 نفر شدن طرف مدینه، 2 تا که از اهل مدینه بودن، سوید و ایاس از خود مدینه بودن، ابوذر هم از قبیله طرف مدینه بود، 2 نفر دیگه که معروف بودن از قبیله های جنوبی طرف یمن بودن، یکیش طفیل ابن عامر بود از دوسی که رئیس قبیله دوس در یمن بود. البته قبیله دوس امروزه دیگه در اساس تقسیماتی که صورت گرفته جزء خاک عربستان شده و در شهرهای مانند الباحه و النماس و تنومه و آنجاها ساکن هستند، تا به امروز هم هستند. این شخص آمد به مکه برای حج یا عمره، رئیس قبیله دوس بود. وقتی که داشت می اومد، قبل از اینکه وارد مکه بشه، به عنوان اینکه رئیس قبیله بود، از این طرف هم سران قریش به پیشواز او آمدند و او را از نشستن با محمد و شنیدن حرفای او برحذر داشتن، بهش گفتن که مبادا این شخص رو فریب بده، اوضاع ما را به هم ریخته، مبادا که شما را مبتلا بکنه و گرفتار بکنه. خلاصه طفیل وارد مکه شد، رفت وارد مسجد الحرام شد، از قضا دید که پیامبر کنار کعبه ایستاده داره نماز میخونه. هنوز پیامبر در جوار کیست؟ در جوار مطعم ابن علی است. کسی دیگه جرأت نداره به پیامبر چیزی بگه، راحت و آزاد میاد در مسجد الحرام کنار کعبه نماز میخونه، حمایت داره و این حمایت پیامبر صلی الله علیه وسلم قدر او را میشناخت. به همین دلیل در روز بعد رو گفت که اگر مطعم ابن عدی زنده بود، اسرای بدر، آن 70 نفری که از کفار قریش به اسارت گرفته شده بودن، فرمود که این اشغالها و کسافتها را برای مطعم ابن عدی رها می کردم، یعنی به خاطر آن خوبی که به من کرده بود، من این 70 نفر را مجانی به مطعم می دادم و آزاد می کردم. به هر حال طفیل ابن عامر گفت که خب من انسانی هستم، عاقل، شاعر، رئیس قبیله هستم، ناسلامتی برای خود شخصیتی دارم، چه میشه اگر حرفای محمد را بشنوم؟ البته یه پنبه هم تو گوشش گذاشته بود، بهش گفته بودم پنبه بذار تو گوشت تو حرفای محمد را نشنوی. خب اول پنبه ها را از گوش خودش برداشت، گفته بودم چی میگه، چی میخونه تو نمازش، حرفای پیامبر را شنید، بعد با پیامبر هم صحبت شد، گفت بگو ببینم چی هستی، چی میگی. پیامبر باهاش صحبت کرد و از مسائل رسالت و نبوت برای او گفت و گفت که من الان 11 سال مبعوث شدم و با اهل مکه درگیر هستم و انسان‌های ضعیفی اکثرا ضعفا به من ایمان آوردن. حالا شخصیت ها مانند حمزه و عمر هم بودن ولی خب اکثرا ضعیف بودن. طفیل به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و داستان برحذر داشتن قریش از پیامبر را برای او بازگو کرد که اینها اومدن پیشباز من و منو از نشستن با تو برحذر داشتن و من پنبه گذاشتم تو گوشم که حرفای تو رو نشنوم. به هر حال طفیلم برگشت به سوی قبیلش در حالی که مسلمان شده بود. فاصله شاید حدود 500-600 کیلومتر با مکه هست بین مناطق دوس تا مکه. آنجا شروع کرد به دعوت دادن قبیلش. رئیس قبیله بود دیگه. پدرش و همسرش بهش ایمان آوردن و برخی ها توقف کردن در اسلام آوردن و طفیل هم در بین آنها باقی ماند تا اینکه سال ششم هجری، یعنی چیزی در حدود 9 سال بعد، بعد از گذشت 9 سال با 70 نفر از قبیلش که مسلمان شده بودند، من جمله ابو هریره دوسی معروفه، در سال فتح خیبر آمدن به مدینه هجرت کردن. 9 سال تأخیر کرد البته. این هم از جمله شخصیت های بود که مؤثر واقع شد و توانست که 70 نفر از قبیلش را مسلمان کنند. یکی دیگر از شخصیت هایی که معروف بود به اسلام آوردن ضمام الازدی بود. ضمام باز از طرف های یمن بود، از همین مناطق دوس بود. شخصی بود راقی در جاهلیت. در جاهلیت هم رقیه وجود داشت، یعنی عرب ها این عادت داشتند که هر وقت شخصی بیمار می شد، حالا این بیماری چه بیماری بدنی و فیزیکی بود، چه بیماری جنزدگی بود، چه بیماری های روحی روانی بود، هر چه که بود، دوا درمانی جز این که کلماتی را بر این بیمار بخوانند به عنوان یک علاج معنوی چیزی دیگری نداشتند و معمولا هم کارساز می شد. این شخص این کاره بود، انسان های بیمار را معالجه می کرد، دوا درمان می کرد. وقتی که خبر پیامبر را شنید گفت برم مکه، شاید این انسان دیوانه را مجنون میگفتند دیگه به پیامبر، حالش رو خوب بکنم، رقیه بر او بخونم، شاید حالش خوب بوده پولی دستم بیاد. آمد به مکه و به پیامبر گفت که من مردم را معالجه میکنم، نظر چیه معالجت کنم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که ان الحمد لله نحمده و نستعینه و اشهد ان لا اله الا الله من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اما بعد، ضمام گفت که ضمام خب دیگه کارش همین بود که کلماتی رو بر اشخاص میخوان، گفت یه بار دیگه این جمله ها رو برای من بخون، خوشم اومد از این کلمات. سه بار پیامبر این جمله ها رو بر ضمام تکرار کرد. خب آخرش دیگه ضمام گفت که ببینم چی با تو هست، چی کاره ای؟ به من گفتن که تو دیوانه ای، جنزده شده ای، مشکل داری، من اومدم تو رو دوا درمان بکنم. گفت نه دیوانه هستم، نه جنزده، من انسانی عاقل سالم، به من وحی میشه و این قرآنی که با من هست. ضمام هم در آنجا به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد و مسلمان شد. این شخصیت های بودن از شمال و جنوب به پیامبر ایمان آوردند تا اینکه در سال همون 11 بعثت هستیم، هنوز اتفاقات زیادی در این سال هست، گروهی از مدینه آمده بودند به مکه. تقریبا موسم حج بود و قبائل دیگری هم بودند مثل زهل و شیبان، بنو ثعلبه. پیامبر صلی الله علیه وسلم شب همراه ابوبکر و علی رضی الله عنهما رفت نزد قبیله شیبان و ذهل. با آنها صحبت کرد و رسالت خود را بر آنها عرضه کرد و بین قبیله ذهل و ابوبکر سؤال و جوابی رخ داد و شیبان هم جواب امیدوار کننده به پیامبر دادند ولی از پذیرفتن اسلام در آن لحظه خودداری کردن. گفتن صبر کن ببینیم چی میشه. شکی نیست که اوضاع پیامبر خیلی سخت بود، یعنی کسی میخواست به پیامبر ایمان بیاره یعنی اینکه خود را در بزرگترین خطرات سیاسی داره قرار میده، هر آن ممکنه کشته بشه، دستگیر بشه، کار ساده ای نبود. پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش رفت تا اینکه رسید به آن عقبه ای که در منا هست، عقبه گردنه هست که در کنار گردنه هم جمره عقبه وجود داره، آخرین جمرات از طرف منا و اولین جمرات از طرف مکه، آن جمره ای که در روز عید قربان زده می شود از بین سه تا جمرات. دید که 6 نفر آنجا نشستن و هم دیگر صحبت می کنند در تاریکی شب، اهل مدینه بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم رب با آنها صحبت کرد، گفت که شماها کی هستید، از کجا آمدید؟ گفتن که ما از خزرج هستیم، از مدینه آمدیم. البته بدانیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه داعی داشت، داعی های پیامبر اهل مدینه بودن. پیامبر با آنها صحبت کرد، البته این 6 نفر یکیش اسعد ابن زراره بود، یکیش هم عوف ابن الحارث بود، دیگری هم رافع ابن مالک بود، چهارمی قطبه ابن عامر بود، پنجمی هم عقبه ابن عامر بود، البته برادر نیستن، اسم پدرشون مشترکه. ششمی هم جابر ابن عبدالله، نه جابر ابن عبدالله صحابی مشهور، یکی دیگه عموزاده بودن، از بنو سلمه بود. این 6 نفر نشستن با پیامبر صحبت کردن، اطلاعاتی هم از یهود همیشه میشنیدن که پیامبری خواهد آمد و برنامه‌ای خواهد بود، و با توجه به آیه که در سوره بقره صفحه 14 آمده، ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، یعنی یهود قبل از آمدن کتاب و قرآن و رسول همیشه میگفتن که ای عرب ها ما شماها را فتح میکنیم، يستفتحون على الذين كفروا. صحبت ها پیامبر رو شنیدن و همانجا به پیامبر اسلام آوردن، ایمان آوردن و اسلام را پذیرفتن. 6 نفر بودن. این 6 نفر هسته اولیه اسلام در مدینه شدن، پایه های اساسی اسلام در مدینه را این 6 نفر بنا کردن. سال 11 بعثته، 2 سال بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت خواهد کرد. در طی این 2 سال اینها رفتن و اسلام را در مدینه منتشر کردند، تا جایی که هیچ خانه‌ای در بین انصار پیدا نمی‌شد مگر اینکه ذکر اسلام در آن خانه همیشه جاری بود، از اسلام سخن می‌گفتند که بله محمد آمده، دینی به نام دین اسلام آمده، زمینه‌ها کم کم فراهم می‌شد. این مسئله بیانگر این است که الله متعال برای رسولش صلی الله علیه و سلم و هر کسی که راه رسولش را در پیش بگیرد، اگر دری به حکمت بسته شود دری دیگر را می گشاید. در سال 10 هجری پیامبر بزرگترین حامی بشری خود ابو طالب و خدیجه را از دست داد، تنها شد و فشارها بر پیامبر زیاد شد، به حکمتی که الله تعالی بهتر می داند. ولی 1 سال بعد در سال 11 هجری، سال 11 بعثت، زمینه های پذیرش اهل مدینه برای پیامبر فراهم شد. آن کسانی که در قرآن چقدر از آنها یاد شده به عنوان انصار و چه فضائلی برخوردار هستند که انشالله سر وقت خودش به آن خواهیم پرداخت، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به انصار می گفت اگر همه مردم برن به 1 طرف، همه قبیله ها با تمام ثروت و قدرتشون همه برن 1 طرف و انصار بره 1 طرف، من با انصار میرم و انصار رو رها نمی کنم. چرا؟ چون انصار مرا رها نکردن و حامی من بودن و پیامبر توانست توسط انصار دولت خود را تأسیس کند. و بعد از هجرت و تأسیس دولت اسلام بود که دیگه مردم گروه گروه و دست دسته و قبیله قبیله وارد اسلام می شونن و اسلام شوکت و عزت گرفت. خب همه اینها بعد از الله متعال از لحاظ سببی به واسطه انصار صورت گرفت. یکی از بزرگترین حادثه های مهمی که در سال 11 بعثت رخ داد بعد از همه این مسائل قضیه اسراء و معراج بود. یک حادثه‌ای که در قرآن از اسراء یاد شده، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. و یک سوره کامل به همین نام نازل شده. الان به علت آیه اول آن، اسراء چیست؟ اسراء در حقیقت به حرکت کردن در شب میگن اسرا، کسی که در شب حرکت میکنه میگن یسری، یعنی شبانه حرکت میکند. و کلمه اسراء از باب افعال است و از صیغه های ثلاثی مزید است که دلالت بر تعدی میدهد، یعنی که الله متعال او را شبانه حرکت داد، پیامبر خودش حرکت نکرد. کلمه سری در قرآن زیاد آمده، خصوصا در داستان پیامبر موسی، ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی، سه بار در قرآن اومده، یعنی بندگان مرا شبانه خارج کن و حرکت بده، اسر. و همین کارم الله متعال شبانه با پیامبر ما کرد. چه شد؟ میفرمان سبحان الذی، پاک و منزه است آن ذاتی که اسرا به عبده، که بنده خود را شبانه حرکت داد، لیلا یعنی شبانه، من المسجد الحرام، از مسجد الحرام. با توجه به اینکه کلمه مسجد الحرام در قرآن منظور از آن همه شهر مکه است، نه خود مسجد کعبه، کل شهر مکه بشنن مسجد الحرام در نصوص قرآن و سنت. و اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم از خانه خود شبانه حرکت داده شده الی المسجد الاقصا، الله تعالی او رو به کجا برد؟ به مسجد الاقصا. مسجد الاقصا در کجا واقع شده؟ در بیت المقدس، بازم در زبان فارسی میگن بیت المقدس ولی تلفظ صحیحش بیت المقدسه، در فلسطین، مسجدی که معروف و مشهور است، مسجد الاقصا. خب اون مسجد رو پیامبر یعقوب بنا کرده بود و این مسجد را پیامبر ابراهیم بنا کرده بود و یعقوب نوه پیامبر ابراهیم است و بین این دو مسجد 40 سال فاصله زمانی بوده، بینهما 40 سنه. مکانت و منزلت تاریخی والایی دارن هر دو مسجد. خب چه اتفاقی افتاد؟ آنچنان که در احادیث آمده، پیامبر صلی الله علیه و سلم سوار بر حیوانی به نام براق شد در معیت جبرئیل علیه السلام از خانه خود در مکه. این فاصله طولانی که حقیقتا شاید به 1300-400 کیلومتر برسه، چون از مکه تا تبوک چیز در حدود 700 کیلومتر فاصله است، بعد از تبوک تا اردن داریم، بعد از اردن تا فلسطین داریم، فاصله طولانی است. شبانه این مسافت را طی کرد و حیوان خود را به حلقه باب مسجد الاقصا بست، وارد مسجد شد، همه پیامبران آنجا بودند. پیامبر 2 رکعت نماز امامت کرد و همه پیامبران پشت سر پیامبر نماز خواندند. برای اثبات مکانت و منزلت پیامبر بر همه، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین بشر و بهترین پیامبران است، بلکه تمام فضائلی که در دیگر پیامبران به صورت تک تک وجود داره، همه آنها یک جا در پیامبر ما جمع شده. اگر موسی کلیم الله است، رسول الله هم کلیم الله است. اگر ابراهیم خلیل الله است، پیامبر صلی الله علیه وسلم هم خلیل الله است. اگر کراماتی که برای پیامبر عیسی وجود داشت که دست خود را بر بیماران میکشید و الله تعالی آنها را شفا میداد، پیامبرم همین کار را با بیماران میکرد و در کف دست پیامبران سنگ و چوب و حتی غذا تسبیح و تقدیس میگفتند. به هر حال این اتفاق افتاد و الله تعالی فرمود لنوریه من آیاتنا، ما این را انجام دادیم تا آیات خود را به پیامبرمان نشان دهیم. این آیات هم در اسراء رخ داد، یعنی در این حادثه‌ای که از رفتن به مکه به بیت المقدس بود و پیامبر مسائلی که در آنجا دید، هم بعد از آن معراج صورت گرفت. معراج از عروج، یعنی بالا رفتن، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دو رکعت نماز خود را در آنجا خواند، همراه جبرائیل به آسمان عروج کرد. هر طبقه از طبقات آسمان که می رسید جبرائیل اجازه می گرفت، چون در هر طبقه یک ملکی نگهبان است و در را برای هر کسی باز نمی کند. البته آسمان ابواب داره، در سوره اعراف آمده که کفار لا تفتح لهم ابوابها، یا ابواب السماء، درهای آسمان برای کفار باز نمیشه. این آسمانی که ما اینگونه میبینیم دروازه های بزرگی داره که ملائکه مسئول نگهبانی آنها هستند. به هر حال جبرائیل علیه السلام در آسمان اول اجازه گرفت تا در باز بشه. نگهبان پرسید که کی هستی و چه کسی با توست؟ گفت که من جبرائیل هستم و همراه من محمد است. سلام کرد و مرحبا گفت و گفت که وارد شد. در را باز کرد، پیامبر وارد شد و آدم علیه السلام را در آنجا دید. آدم هم به پیامبر صلی الله علیه و آله سلام داد و گفت که مرحبا به پسرم، فرزندم، مرحبا ببنی. از آسمان اول گذر کردند، پیامبر هم جواب سلام آدم را داد. وارد آسمان دوم شدند، بازم جبرائیل اجازه گرفت از نگهبان آسمان دوم. در گشوده شد، وارد شد و در آنجا پیامبر عیسی و زکریا را دید. دو پیامبر، دو پسر خاله، سلام دادند به هم دیگر. وارد آسمان سوم شدند، در آسمان سوم پیامبر یوسف علیه السلام را دید و در آنجاست که پیامبر فرمود فاذا اوتی شطر الجمال، نصف زیبایی های دنیا به یوسف داده شده بود. سلام دادند به هم دیگر، وارد آسمان چهارم شد. در آسمان چهارم پیامبر هارون را دید، سلام دادن به هم دیگر، وارد آسمان پنجم شد. در آسمان پنجم پیامبر موسی علیه السلام را دید. ببخشید، در آسمان چهارم ادریس، در آسمان پنجم هارون، در آسمان ششم موسی. وقتی که پیامبر موسی را دید و سلام علیه کردن، پیامبر موسی گریه کرد. پرسید چرا گریه میکنی؟ گفت که پیامبری برانگیخته شده، یعنی اینکه تو آن پیامبر هستی که امت آن که وارد بهش میشوند از امت من بیشتر هستند، تعداد آنها بیشتر است. در حدیث صحیح آمده که امید دارم که شماها یک چهارم اهل بهش باشید. سپس بشارت آمد، گفت امیدم این است که یک سوم اهل بهش باشید. سپس بشارت آمد که امیدم این است که شما نصف اهل بهش باشید، یعنی نصف اهل بهش امت محمد هستند و نصف دیگر را بقیه امت ها پر می کنند، از کسانی که به نوح ایمان آوردند و به صالح و به هود و به شعیب و به لوط و به ابراهیم و به موسی و به عیسی و دیگر پیامبرانی که ما نمی دانیم. پس نصف اهل بهشت برای امت محمد است. به همین دلیل پیامبر موسی گریه کرد. وارد آسمان هفتم شدند، در آنجا پیامبر ابراهیم علیه السلام را دید و پیامبر ابراهیم هم سلام داد به پیامبر و گفت فرزندم، چون پیامبر صلی الله علیه و آله نوه پیامبر ابراهیم است. در آسمان هفتم رفتن بالاتر، رسیدن به سدره المنتهى. سدره، درخت کنار، در زمان عربی بهش میگن سدره، سدر. یک درختی است بسیار بزرگ، آنچنان که در حدیث آمده در آسمان هفتم است. میوه های آن، یعنی ثمره آن، همون کنار، به اندازه خمره های بسیار بزرگ است و برگ های آن به اندازه گوش فیل بزرگ است. در حدیث این گونه آمده، پیامبر آن را وصف میکنه فاذا نبقها كقلال حجر واذا ورقها كآذان الفيل. و این درخت که منتهای، گفته میشه شده سدره المنتهى، به این علت که منتهای جهان هستی و مخلوقات تا آنجاست، نهایتش دیگه بعد از آن مخلوقی وجود نداره. رنگ‌های زیبایی از خود نشان می‌داد. در سوره در آغاز سوره نجم به این مسائل اشاره شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم از زیبایی این درخت به شگفت آمد که چه رنگ‌هایی از خود نشان می‌دهد. جبرئیل آنجا توقف کرد، گفت دیگه بعد از این من نمی‌توانم بیام. رسول الله صلی الله علیه و سلم کمی بالاتر رفت تا جایی که صدای نوشتن در لوح محفوظ را می‌شنید، صدای قلمی که با آن در لوح محفوظ نوشته می‌شود. الله متعال آنجا با پیامبر سخن گفت بدون واسطه، جبریل نبود دیگه، جبریل در آنجا ایستاده بود. سخنهایی بین الله و رسولش رد و بدل شد و در آنجا 50 نماز بر پیامبر فرض شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از اینکه این نمازهای 50 گانه بر او فرض شد برگشت، آمد آسمان هفتم، وارد آسمان ششم شد، آنجایی که پیامبر موسی بود. پیامبر موسی ازش سوال کرد چه شد؟ گفت که 50 نماز بر امتم فرض شده. پیامبر موسی، ببینیم ما تا چه اندازه مدیون پیامبر موسی هستیم علیه السلام، گفت که ای محمد برگرد از پروردگارت تخفیف بگیر، چون من با بنی اسرائیل خیلی سر و کله زدم، 50 بار نماز در یک شبانه روز امتت طاقتش را نخواهند داشت، این نمازها را ضایع خواهند کرد. پیامبر برگشت، تخفیف گرفت، نصفش برداشته شد، 25 وعده شد. دوباره آمد، دوباره گفت برگرد، طاقتشو ندارن، من میدونم. باز پیامبر برگشت، تخفیف گرفت، نصف دیگر تخفیف خورد، دوباره برگشت، یعنی تقریبا بگیم شد حالا از 25 نصف شد 10 تا مثلا. گفت برگرد، برگشت، دوباره نصف دیگه تخفیف خورد، شد 5 وعده. و اینجا بود که الله تعالی فرمود هی خمسون و هی خمسون، 5 نبعده هست ولی در نزد من 50 تا، یعنی من سوای 50 تا رو میدم، شما 5 تا رو انجام بدید من سوای 50 تا رو میدم. لا یبدل القول لدی، دیگه بعد از این سخنی که من گفتم عوض نمیشه، من از بار اولی که گفتم 50 تا تخفیف هایی که دادم به 5 تا رسوندم، ثواب 50 تا رو میدم و دیگه از 5 تام کمتر نمی کنم. پیامبر برگشت، باز پیامبر موسی رو دید، گفت چه شد؟ گفت 5 تا. گفت برو تخفیف بگیر. گفت دیگه من خجالت میکشم، استحییت من ربی. پیامبر آمد و به زمین برگشت و این نمازهای 5 گانه بر ما باقی ماند. حالا این امتی که میگن ما امت محمد هستیم، ببینیم به این 5 وعده نماز چقدر پایبند هستن. این همه تخفیف گرفتن، بازم نماز را ضایع میکنن. تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در همان شب به مکه برگشت. همه این اتفاقات شاید از لحاظ زمانی ما شاید 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت طول کشید، از اسراء و معراجش هر دوتا با هم. صبح که شد، خب پیامبر شب در نزد اهل مکه بودن، مکه رو دیده بودن، صبح هم او را میبینن. پیامبر صبح که شد آمد این ماجرا را برای کفار قریش بازگو کرد که من چنین اتفاقی دیشب برام افتاده. خب حالا در اون وضعیت که کفار تا الانش این همه از پیامبر مسخره میکنن، بهش میگن دیوونه، اونم با توجه به آیاتی که برانها میخونه، حالا این حادثه خیلی سخت بود برای پیامبر اونو بگه، ولی خب مأمور بود که بگه. پیامبر این داستان رو برای کفار قریش بازگو کرد، کفار هم از شدت خنده دست رو شکمشون گذاشتن و بر زمین افتادن، گفتن این دیگه به نهایت دیوانگی رسیده. میگه من رفتم و برگشتم، فاصله 1000 و خورده کیلومتری آن زمان که اونها با 1 ماه 2 ماه طی میکردن، این میگه من رفتم و برگشتم، به آسمان هفتم هم رفتم. حالا کیه که بخواد این حرفو باور بکنه؟ دوان دوان رفتن پیش ابوبکر، گفتن بیا توی که میگی من محمد را قبول دارم، ببین یار چی میگه. گفتن دیگه امروز باید تکذیبش بکنی، یک چیزی میگه که دیگه هیچ کس به او
باور نداره و همه از دین او بر میگردن. خیلی خوشحال شده بودن کفار قریش، گفتن دیگه فکر نکنم انسان عاقلی باقی بماند که در کنار این مرد باقی بماند. ابوبکر قبل از اینکه حرفای پیامبر رو بشنوه، به کفار قریشی که اومده بودن دوان دوان این حرفو بهش بزنن، گفت اگر محمد میگه، اگر رسول الله میگه، من بهش باور دارم و تصدیقش میکنم. گفتن دیگه تو خیلی دیوونه هستی، تو دیوونه تر از اونی. از همان روز بود که به ابوبکر لقب صدیق داده شد. صدیق یعنی بسیار تصدیق کننده. خب چنین حرفی چی کسی میخواد تایید بکنه؟ خیلی خیلی سخته. شاید هر یک از ما آنجا بودیم، الله تعالی عالم که چه موضع‌گیری در مقابل این ماجرا داشتیم. و به درجه صدیقی رسیدن کار آسانی نبود. ابوبکر فرمود که من شب و روز دارم محمد را در آن خبری که از آسمان می آورد تصدیق می کنم، در این تصدیقش نمی کنم، اینم تصدیق می کنم. اگر اونو تصدیق کردم، اینم تصدیق می کنم، ولی به شرطی که رسول الله این حرف رو زده باشه، شما کم و زیاد نکرده باشی. رفت پیش پیامبر و ماجرا را مستقیم از پیامبر شنید، گفت تصدیقت کردم. و اینجا بود که یک مبارزه صورت گرفت. کفار قریش گفتن امروز ما باید محمد را شکست بدیم. پیامبر هیچ وقت به مسجد الاقصا نرفته بود و مسجد الاقصا را با چشمای خود ندیده بود. گفتن ای شخصی که ادعای رفتن به مسجد الاقصا داری، بیا برای ما مسجد الاقصا را وصف کن، چگونه است اگر راست میگی؟ خب انسان های بودن از کفار قریش که بارها رفته بودن و مسجد را میشناختن. و اینجا بود که این معجزه رخ داد که الله تعالی مسجد الاقصا را جلوی چشم های پیامبر قرار داد و پیامبر تمام تفاصیل و جزئیات مسجد را برای کفار قریش بازگو کرد. فلان ستون، فلان در، فلان ارتفاع، فلان چیز. و کفار قریش، آنهایی که مسجد الاقصا را مانند مسجد الحرام می شناختند، دهانهای آنها از تعجب وامانده بود که خب این دیگه حقیقته، داره راست میگه. و از قبلم بهش گفته بودن که اگه تو تونستی مسجد الاقصا را توصیف کنی، ما میدونیم که تو راست میگی، چون تو هیچ وقت به آنجا نرفتی. ما میخوایم ثابت بکنیم که تو نرفتی و داری دروغ میگی. وقتی که پیامبر قشنگ مسجد الاقصا را توصیف کرد، کفار قریش برای اینکه به جای اینکه به عهد و پیمان خود وفادار بمونن و پیامبر ایمان بیارن، بر کفر و عناد و لجاجت آنها افزوده شد. آیات سوره نجم هم در همین بار است. بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند السدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. طائن آية که بیانگر همین مسائلی است که گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و آله سدرة المنتهى را دید. سدرة کنار جنت المأواست، جنت بهشت. و آن چیزی که سدرة المنتهى را در بر گرفت، یعنی از رنگ‌های عجیب و غریب و بسیار زیبا، و چشم پیامبر به خطا نرفت، ما زاغ البصر و ما طغى، نه به خطا رفت و نه هم طغیان کرد. و اینکه الله تعالی با پیامبر صحبت کرد، ولی اینکه پیامبر ذات الهی را ندید، فقط صدای او را شنید بدون واسطه، و همینجا شد کلیم الله. در حال این ماجرا اتفاق افتاد در سال 11 هجری و خود این ماجرا دوباره بلبله‌ای در مکه به پا کرد، سر و صدایی شد. ولی همونطور که گفتیم کفار قریش آمدن تا پیامبر را شکست بدن، ولی خودشون شکست خوردن و دیگه نمیدونستن چی کار بکنن، چون از اول شرط گذاشته بودن
که اگر توصیف کردی ما میپذیریم. اینم از جمله حوادث بزرگی بود که در این سال 11 بعثت رخ داد. سال 11 بعثت پر از حوادث است. سال 10 11 و کم کم داره حوادث بیشتر و بیشتر میشه و زمینه های هجرت کم کم داره فراهم میشه. به این اندازه برای این جلسه بسنده میکنیم تا جلسه بعد که انشاءالله به دیگر مسائل این سال یا سال 12 خواهیم پرداخت. همه شما را به الله متعال می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.